بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول هر شب مسئول خبر امشب هومن سیسان نگاهی دارد به خبرها تا این ساعت.
با سلام، تونی سنو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا آمریکا در عمل ایران را تحریک نمی‌کند گفت: وقتی شما درباره تحریک سخن می‌گویید، باید توجه داشته باشید که حرکت به سمت تولید سلاح اتمی با اظهارات علنی آقای احمدی نژاد تحریک محسوب می‌شود. تحریک آن است که شما دور دنیا می‌گردید و از کشتار مردم سخن می‌گویید. تحریک آن است که نیروهای ایران در خاک عراق آمریکایی‌ها را می‌کشند. جنرال شوکت سلطان گفت نیروی هوایی پاکستان سه‌شنبه صبح به مواضع القاعده در استان وزیرستان جنوبی حمله کرده است. آقای سلطان از حمله به 5 پایگاه القاعده و کشته شدن 25 تا 30 شبه نظامی خبر داد. به نظر نمی رسد مقامات بلند پای القاعده در این حملات کشته شده باشند. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی به ایران را تایید کرد. آقای ایوانوف گفت که روسیه بر اساس قراردادش با ایران سیستم‌های پیشرفته ضد هوایی کوتاه برد را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. ایران تحت هیچ تحریم قرار ندارد، حداقل قطعنامه شورای امنیت بر علیه ایران که روسیه به آن رأی مثبت داده عطف به قراردادهای گذشته نمی شود. آقای ایوانوف تعداد موشک‌های ارسال شده به ایران را فاش نکرد، اما بنا به گفته یک مقام نظامی روسیه که نخواست نامش فاش شود، هنوز تمامی سیستم‌های موشکی به ایران منتقل نشده است. و کوین ادانل سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت تا ماه دیگر دومین ناو هواپیمابر ایالات متحده آمریکا وارد خاورمیانه خواهد شد. آقای ادانل گفت ناو جان استینز با 4 کشتی همراه به نیروهای آمریکایی مستقر در بحرین خواهند پیوست. قرار است روز شنبه ناو استین به همراه 5000 شهرنشین و 80 هواپیما از آمریکا عازم خاورمیانه شود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. وزیر امور خارجه آمریکا به قصد جلب حمایت متحدان عرب به خلیج فارس رفت. بنا به گزارش ها یکی از افراد بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی در عراق در ترور یک مخالف سیاسی ایران در وین دست داشته است. جلسه یه روز سه‌شنبه استکهلم در مورد فعالیت‌های جاسوسی دو ایرانی و گفتگو با فعال ایرانی که در این جلسه حضور داشت. و گزارش‌های دیگر. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خلیج فارس رفته است تا متحدان عرب آمریکا را به حمایت فعال از استراتژی جدید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در عراق متقاعد کند. در این مورد گزارشی داریم از تارا عاطفی.
خانم رایس در منطقه مواضع عمومی سران کشورهای خلیج فارس را در حمایت از طرح آقای بوش شنید، اما رهبران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس همچنین روشن ساختند که خواهان استقرار دولتی جامع در بغدادند که به طور جدی از آن حمایت شود و همچنین قانون اساسی جدیدی که در آن سنی‌های عراق سهمی واقعی از قدرت را داشته باشند. وزیر امور خارجه آمریکا در دیداری خصوصی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که اواخر دوشنبه شب صورت گرفت در مورد مسئله عراق گفتگو کرد. وی سپس برای دیدار و گفتگو با وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس و مصر و اردن به کویت رفت. پیش از آنکه کاندولیزا رایس ریاض را به مقصد کویت ترک کند، به همراه سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنفرانسی خبری شرکت کرد. سعود الفیصل در این کنفرانس گفت که دولتش از اهداف طرح بوش حمایت می‌کند و می‌خواهد شاهد آن باشد که دولت عمدتاً شیعه عراقی بدون هیچ تعصب و تبعیضی با سرچشمه‌های خشونت‌ها در این کشور برخورد کند. آقای فیصل همچنین گفت که گمانه‌زنی‌ها در مورد پیش آمدن بدترین حالت ممکن وضعیتی را نشان می‌دهد که به نفع هیچ کس نیست.
The advantages of a solution and the settlement for Iraq, which is an old and historic.
مزایای داشتن راه حل برای عراق که کشوری است کهن و با تاریخ و تمدنی که به هزاران سال پیش باز می‌گردد چیست؟ من نمی‌توانم باور کنم در زمان زندگی من چنین کشوری دست به خودکشی می‌زند که همه با حسن نیت و اشتیاق می‌خواهند به آن کمک کنند و من امیدوارم گمانه‌زنی‌های مستقیمتان پیش نیاید.
خانم رایس نیز گفت که دولت بوش آماده آن است تا با افزایش حضور نیروهای آمریکایی و شدت بخشیدن به کمک‌ها در بازسازی عراق به دولت بغداد کمک کند. وی گفت بار مسئولیت بر دوش مقام‌های عراقی است و وی از مصمم بودن نوری المالکی نخست وزیر عراق و دیگر اعضای دولت انتقالی اطمینان دارد.
I really do believe that he and the other Iraqi leaders very much want to build a unified Iraq, but there is much work to do.
من واقعا باور دارم که او و دیگر رهبران عراقی به طور جدی می‌خواهند که عراق متحد بسازند، اما به این منظور کارهای زیادی باید صورت گیرد. باید در زمینه طرح آشتی ملی که مدت‌ها پیش اعلام شده بود، وضعیت امنیتی به ویژه در بغداد تلاشی واقعی صورت گیرد تا تمام شهروندان عراقی احساس کنند دولتشان از آنها محافظت می‌کند. خانم رایس از عربستان سعودی و دیگر کشورهای ثروتمند منطقه خواست تا از طریق بخشیدن بدهی‌های عراق و ارتقای روابط دیپلماتیک از عراق حمایت کنند.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. وزیر امور خارجه آمریکا به قصد جلب حمایت متحدان عرب به خلیج فارس رفته است. اما با توجه به بازداشت 6 ایرانی در دفتری در اربیل شمال غربی شمال عراق، دولت ایران اعتراض خود را به این مسئله ابراز داشت. این افراد از سوی نیروهای ائتلاف در عراق بازداشت شدند. دولت آمریکا میگوید این افراد دیپلمات نبودند، اما بنابر گزارش چند خبرگزاری خارجی روز سه‌شنبه گفته شد یکی از این افراد در ترور یک مخالف سیاسی ایران در وین دست داشته است. پرشهر فرزام گزارشی دارد از وزارت امور خارجه آمریکا در این باره. ما هم می‌شنویم.
دولت آمریکا میگوید ما قطعا خواهان آن هستیم افرادی که در رابطه با جرائمی در چهارچوب مسئله تروریسم هستند به دست عدالت سپرده شوند. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 16 ژانویه در رابطه با پرسش یکی از خبرنگاران خارجی حاضر در کنفرانس مطبوعاتی این وزارتخانه که میگفت آیا شما یکی از ایرانی‌های دستگیر شده در اربیل را که گفته می‌شود حکم جلب بین المللی درباره اش صادر شده استرداد خواهید کرد یا نه گفت
we want to see that anyone who's wanted either for criminal charges or for issues involving terrorism are brought to justice in terms of the specifics of this
ما قطعا می‌خواهیم ببینیم که هر کس که جنایتی در رابطه با تروریسم مرتکب شده است به دست عدالت سپرده شود.
یکی از خبرنگاران خارجی حاضر در کنفرانس مطبوعاتی این وزارتخانه گفت
این شخص که از او به عنوان عزیز جعفری نام برده می‌شود در رابطه با قتل یکی از مخالفان سیاسی رژیم ایران در وین از سوی پلیس بین‌المللی تحت تعقیب است.
یکی دیگر از خبرنگاران از تام کیسی پرسید آیا شما اطلاعات مفصلتری درباره ایرانی‌های بازداشت شده در اربیل دارید و آیا می‌توانید گفته‌های منابع کرد را در نیویورک در این باره تایید کنید؟ تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ گفت
I certainly can't. The people who are holding these individuals of course are the multinational forces in Iraq. I know this has been spoken to.
من نمیتوانم در این مورد مطلبی را تایید کنم. این نیروهای ائتلاف در عراق بودند که این افراد را بازداشت کردند. تام کیسی در این حال اضافه کرد که مسئله بازداشت ایرانی ها از سوی ژنرال کیسی، فرمانده عالی نیروهای آمریکایی در عراق، و همچنین زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در این کشور نیز در روز سه‌شنبه مطرح شده است.
آقای کیسی از دادن هر اطلاع دیگری درباره محل بازداشت آنان خودداری کرد. با این همه وی مجدداً در پاسخ به اینکه آیا آمریکا چنین افرادی را استرداد خواهد کرد گفت: ما بر این باوریم افرادی این چنین باید به دست عدالت سپرده شوند. درباره این موضوع به خصوص بازداشت این افراد در عراق از سوی نیروهای ائتلاف بوده است و بستگی به مورد آن دارد، ولی ما می‌خواهیم هر کسی که تحت پیگرد در رابطه با جرمی کیفری است به دست عدالت سپرده شود.
پرشهر فرزام گزارش می‌داد. اما شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران برای دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد واتبی، دانشجوی زندانی، قرار کفالت صادر کرد. مهداب بردبار، همسر دکتر فیروزی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به این مطلب به نقل از وکیل مدافع دکتر حسام فیروزی میگوید هیچ چیز در ارتباط با وضعیت همسرش قابل پیش بینی نیست.
وکیل ایشون با دکتر فیروزی ملاقات داشتن و پرونده رو هم مطالعه فرمودن و گفتن که برای دکتر فیروزی قرار کفالت صادر شده و یا اینکه وثیقه باید گذاشته بشه و به این صورت هست. حالا ما باید بریم اونجا وثیقه بذاریم یا اگر کفالت رو قبول کنن، حالا یا من یا یک نفر که اونا قبول بکنن، کفیل ایشون بشن. و حالا نمیدونم واقعا، من یک بار دیگه یک سوالی به همین نوع از من شده بود، شبیه همین شده بود و گفتم به نظر من هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. وقتی که اینجا یک زندانی رو به جرم سیاسی به زندان اوین میبرنش، اما در قانون ما هیچ تعریفی برای جرم سیاسی وجود نداره، به این دلیل که واقعا برای من قابل پیش بینی نیست. اما فقط امیدوار هستم که آینده روشنی در انتظارمون باشه.
مهداب بردبار، همسر دکتر فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی که برایش قراره کفالت صادر شده است. گفتگوی مسعود ملک را با مهداب بردبار میشنیدید. اما در پی افشاگری روزنامه مترو سوئد در مورد فعالیت‌های جاسوسی دو تن از ایرانیان در سوئد که یکی از آنها در سفارت ایران در سوئد کار می‌کند و دیگری مجری یک رادیوی محلی بوده و با توجه به اینکه در اسناد روزنامه مترو روشن می‌شود که سازمان امنیت سوئد این دو فرد را به عنوان جاسوس شناسایی کرده است، صبح روز سه‌شنبه به دعوت کمیته همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران و وکلای بدون مرز، چهار حزب لیبرال، سوسیال دموکرات، چپ و سبز سوئد جلسه‌ای را با این دو گروه در این باره برگزار کردند. مهداد درویشپور، استاد دانشگاه استکهلم در رشته جامعه شناسی در سوئد و از فعالان ایرانی در این کشور نیز که در این جلسه حضور داشت، در گفتگوی با لیلی صدر از رادیو فردا از آنچه در جلسه گذشت میگوید. مهداد درویشپور:
ما عنوان کردیم که خیال داریم نامه ای رو به وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری سوئد بنویسیم. به کمکاری سازمان امنیت سوئد و دولت سوئد اعتراض کنیم که نسبت به این فعالیت‌های جاسوسی کم توجهی کردند و به رغم اطلاعشون این رو علنی نکرده بودند زودتر، و از نمایندگان این چهار حزب خواستیم که در این زمینه به دولت سوئد اعمال فشار بکنند. در پی این تقاضای ما، حزب چپ سوئد عنوان کرد که در همین روزهای آتی طرحی رو رسما در پارلمان عنوان خواهد کرد در مورد کمکاری دولت سوئد در برخورد به فعالیت‌های سازمان امنیت سوئد. مضافاً بر این که سه حزب دیگر هم گفتند مایل هستند که هم از امکانات درونی در دولت و هم از امکانات بیرونی، یعنی از طریق پارلمان، رسانه‌ها و غیره، اعمال فشار بکنند برای اینکه یک، نسبت به رفتار سازمان امنیت سوئد و سهل‌انگاری‌هاش یک نوع پیگیری صورت بگیره، دو، دولت سوئد به جای سکوت در این مورد به دلیل روابط اقتصادی سیاسی که با ایران داره واکنش فعالتری نشون بده، سه، مستقیماً ما خواستار این بودیم که اعتراض علنی بشه به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت سوئد. در هر سه زمینه‌ای که ما عنوان کردیم موافق بودن نمایندگان چهار حزب پارلمانی که باید واکنش فعالتر و قاطع‌تری نشون داد و منتظر هستند که ما نامه‌ای رو بنویسیم که در صورت تفاهم انتشار پیدا بکنه.
آقای درویش‌پور، چقدر چنین جلساتی رو مؤثر می‌دونین؟
این یکی از منحصر به فردترین جلساتی بود که برگزار شد. بسیار معمول نیست که احزاب سوئدی استقبال بکنن از چنین دعوتی. بی تردید این واقعیت که روابط اقتصادی سیاسی دولت سوئد با جمهوری اسلامی ایران از یک سو و این واقعیت که دو تا از سوئدی ها در زندان ایران به سر میبرند میتونه تأثیر بگذاره که دولت سوئد آنچنان که باید و شاید واکنشتشون نده، ولی ما خوشبین هستیم که این جلسه منجر به اعمال فشار سیاسی احزاب پارلمانی به دولت سوئد و از اون طریق اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره.
گفتگوی لیلی صدر از رادیو فردا رو میشنیدید با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه استکهلم در رشته جامعه شناسی در سوئد و از فعالان ایرانی در این کشور.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان ملل متحد میگوید 34 هزار نفر در سال 2006 در عراق کشته شدند. این سازمان دولت عراق را متهم میکند که نیروهای امنیتی دولت در بسیاری از قتل ها دست داشته است و بسیاری از عاملین جنایات نیز مجازات نمیشوند. در این مورد گزارشی داریم از الهه هیکس.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از 34 هزار نفر از شهروندان غیر نظامی در عراق در طول سال گذشته کشته شدند. سازمان ملل متحد در این حال دولت عراق را متهم می کند که شرایط را برای عاملان جنایت فراهم کرده و در بعضی موارد قاتلان خود از نیروهای امنیتی دولت عراق هستند و مجازات نیز نشدند. اخیراً دولت عراق اعلام کرده است که به کمک دولت ایالات متحده آمریکا برنامه‌هایی در دست دارد برای برقراری امنیت که به گفته ناظران این آخرین شانس دولت عراق برای برقراری نظم و امنیت در کشور است. رئیس بخش حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در بغداد جیانی مگزینی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که بدون هیچ پیشرفت قابل توجهی در برقراری حاکمیت قانون و افزایش خشونت‌های فرقه‌ای، کنترل اوضاع در این کشور از دست خارج شده است. به گفته آقای مگزینی، 34,452 عراقی غیر نظامی کشته و بیش از 36 هزار نفر در سال 2006 در این کشور زخمی شدند. سازمان ملل متحد در گزارش خود میگوید انتقام جویی ها و خشونت های فرقه‌ای، عدم پاسخگویی و مجازات عاملین فجایع و جنایات همزمان با افزایش مصونیت مقامات دولت در نقض حقوق بشر ریشه بسیاری از نامسامانی ها در عراق است. آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد بنابر گزارش خبرگزاری رویتر بیشتر از آن است که دولت عراق اعلام کرده است. رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید دولت عراق میبایست تمام توان خود را بر برقراری حکومت قانون قرار دهد. به گفته این سازمان مقامات انتظامی از شهروندان عراقی حمایت‌های لازم را به عمل نمی‌آورند. آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از بیمارستان‌ها توسط وزارت بهداری و اماکن نگهداری از اجساد در سراسر عراق است. رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بغداد می‌گوید از 4731 نفری که در دو ماه نوامبر و دسامبر در عراق به قتل رسیدند، اکثر این قتل‌ها بر اثر اصابت گلوله بوده است که خود نشان دهنده این است که آنها قربانیان جوخه‌های اعدام بودند، نه انفجار بمب. در همین رابطه به گفته سازمان ملل متحد تاکنون 470 هزار عراقی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند و اسامی آنان در این سازمان به ثبت رسیده. اما هزاران نفر بدون اینکه اسامی آنها ثبت گردد عراق را ترک کردند.
گزارش بود از الهیه هیکس. اما اداره آمار دولت فدرال کانادا در جدیدترین گزارش رسمی خود که در رسانه‌های این کشور منتشر شدند به دولت مردان اتاوا هشدار داده است که برای دوری جستن از نارامی‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از به حاشیه رانده شدن گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های قومی باید این قشر از جامعه را از حقوق اجتماعی و مدنی برابر با سایر اقشار جامعه به ویژه نسبت به مهاجران سفید پوست کشور بهره مند کند. اداره آمار کانادا اعلام کرده است درصد بالایی از مهاجران متعلق به جوامع اقلیت‌های قومی و نژادی خود را جزئی از جامعه نمی‌دانند و در معرض تبعیض‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. در این مورد گزارشی داریم از مریم اقوامی.
بر اساس جدیدترین گزارش اداره آمار کانادا، درصد بالایی از مهاجران و فرزندان آنها که از اقلیت‌های قومی و نژادی متفاوت هستند، خود را جزی از ساختار جامعه نمی‌دانند. انتشار این گزارش بی سابقه که محافل سیاسی و اجتماعی کانادا را به تفکر و مطالعه کاستی‌ها و نواقص ساختار مهاجرپذیر این کشور واداشته است، حاکی از آن است که گروه‌های مهاجر کانادا که با پیشینه‌های قومی و نژادی که به اصطلاح آنها را اقلیت مشهود می‌نامند، خود را نسبت به مهاجران با پیشینه اروپایی و سفیدپوست برابر نمی‌دانند و بر این باورند نظام اجتماعی کانادا نه تنها این مهاجران بلکه فرزندان نسل دوم و سوم آنها را در معرض تبعیض قرار می دهد. نشریه گلوبال میل به نقل از گزارش اخیر اداره آمار کانادا می نویسد مهاجران با پیشینه های اقلیت های قومی و نژادی مشهود همچون افرادی که در کشورهای چین، آسیای جنوب شرقی و یا آفریقا متولد شدند خود را کانادایی قلمداد نمی کنند و مراحل جذب با کل جامعه را بسیار کند و حتی غیر ممکن نامیدند. یافته های اداره آمار کانادا حاکی از آن است که ماهیت چند فرهنگی جامعه کانادا که از سال 1971 به عنوان سیاست رسمی کشور در روابط بین اقوام شناخته شده است در عمل برابری و عدالت را در جامعه گسترش نداده است. گلوبال میل به نقل از این گزارش می نویسد آمار و ارقام اخیر نشان دادند کانادا که برای مدت‌های طولانی سمبل یک جامعه یک پارچه و عاری از تبعیض بوده است به هیچ روی از آشوب‌ها و اعتراض‌های اجتماعی که چندی پیش گریبان کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه را گرفته بود مسئول نخواهد بود. گزارش اداره آمار کانادا به دولت مردان و سیاستگزاران اتاوا هشدار داده است مهاجران و اقلیت‌های قومی که با حاشیه رانده شدند نارضایتی‌های اجتماعی خود را از نظام کشور به خشمی بدل خواهند کرد که اقتصاد و سیاست جامعه را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. دکتر جفری رایت جامعه شناس دانشگاه تورنتو به گلوبال میل گفته است اگر کانادا شکاف‌های نژادی را خردمندانه پر نکند با آشوب‌های اجتماعی جدی روبرو خواهد شد و حس عدم تعلق به جامعه بین اقلیت‌های قومی و نژادی مهاجران و حتی فرزندان آنها که بخش عظیمی از بار اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند پیامدهای منفی برای کشور به همراه خواهد داشت. در این گزارش بی سابقه اداره آمار کانادا آمده است سطح درآمد مهاجران اقلیت‌های قومی از همتایان سفیدپوست و حتی مهاجران اروپایی کمتر بوده و بر اساس تحقیق جامعه کارشناسان این سازمان حس تبعیض، آسیب پذیری نسبت به تفاوت‌های نژادی، موانع زبانی و فرهنگی و نیز احساس عدم تعلق به محافل اجتماعی سبب می‌شود تا مهاجران خود را بخشی از این جامعه مهاجرپذیر و چند فرهنگی ندانند. بر اساس یافته های اداره آمار، علارغم سیاست رسمی اتاوا نسبت به مهاجرپذیری و ادعای برابری و عدالت مدنی، سفیدپوستان متولد کانادا از اقلیت های قومی و نژادی مهاجر مقیم این کشور در محافل اجتماعی فاصله می گیرند. آنچه که در برهه کنونی مورد بحث و بعضاً مناظره جدی جامعه شناسان و نیز رسانه‌های عمده کانادا قرار گرفته است، ارائه تعریف دقیقی از هویت کانادایی است که حتی سیاستگزاران این جامعه مهاجرپذیر را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. مریم اقوامی، تورنتو.
روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد. امروز چهارشنبه 17 ژانویه 2007 برابر است با 27 دی ماه 1385. روز شماره تاریخ را می‌شنویم. امروز در تاریخ، هفدهم ژانویه 1945،
در این روز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی شهر ورشو در لهستان را به اشغال خود درآوردند. در این روز نیروهای آلمان نازی تخلیه اردوگاه کار اجباری آشویتس، بزرگترین اردوگاه کار اجباری آلمان واقع در 286 کیلومتری ورشو را آغاز کردند. در این روز اعلام شد راور والنبرگ، دیپلمات سوئدی که در نجات هزاران یهودی مجارستانی از هولوکاست نقش عمده ای را ایفا کرد و در مجارستان به اسارت نیروهای اتحاد شوروی در آمده بود، ناپدید شده است.
17 ژانویه 1946،
در این روز نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در لندن برگزار شد.
17 ژانویه 1955،
در این روز نواب صفوی رئیس جمعیت فدایان اسلام در ایران و چند عضو این جمعیت اعدام شدند.
17 ژانویه 1966،
در این روز بر اثر برخورد بمب افکن B-52 با هواپیمای نظامی KC-135 در اسپانیا، 4 بمب هیدروژنی جمعاً به وزن 70 کیلوتن به زمین برخورد کرد. این امر با آلودگی 200 هکتار زمین به اورانیوم و پلوتونیوم منجر شد.
17 ژانویه 1994،
در این روز بر اثر وقوع زمین لرزه‌ای به شدت 6.7 درجه در مقیاس ریشتر در نورتریج ایالت کالیفرنیا دست کم 51 نفر کشته و 9000 نفر زخمی شدند.
17 ژانویه 1995،
در این روز بر اثر وقوع زمین لرزه به قدرت 7.3 درجه در مقیاس ریشتر در ژاپن 6433 نفر کشته شدند.
17 ژانویه 2002،
و در این روز بر اثر فوران آتش فشان نیارا گونگو در جمهوری دموکراتیک کنگو حدود 400,000 نفر آواره شدند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. روسیه فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی به ایران را تایید کرد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی به ایران را تایید کرد. آقای ایوانوف تعداد موشک‌های ارسال شده به ایران را فاش نکرد، اما بنا به گفته یک مقام نظامی روسیه که نخواست نامش فاش شود، هنوز تمامی سیستم‌های موشکی به ایران منتقل نشده است. در حملات هوایی نیروهای پاکستانی علیه القاعده بیش از 25 شبه نظامی کشته شدند. ژنرال شوکت سلطان گفت نیروی هوایی پاکستان سه‌شنبه صبح به مواضع القاعده در استان وزیرستان جنوبی حمله کرده است. آقای سلطان از حمله به 5 پایگاه القاعده و کشته شدن 25 تا 30 شبه نظامی خبر داد. به نظر نمی‌رسد مقام‌های بلندپایه القاعده در این حملات کشته شده باشند. ناو هواپیمابر آمریکا تا یک ماه دیگر وارد خلیج فارس می شود. کوین آندل سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت تا ماه دیگر دومین ناو هواپیمابر ایالات متحده آمریکا وارد خاورمیانه می شود. آقای آندل گفت ناو جان استنیز با 4 کشتی همراه به نیروهای آمریکایی مستقر در بحرین خواهد پیوست. قرار است روز سه‌شنبه ناو استنیز به همراه 5000 سرنشین و 80 هواپیما از آمریکا عازم خاورمیانه شود. رئیس جمهوری اسلامی به تهران بازگشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر روز سه‌شنبه پس از دیدار با رهبران برخی از کشورهای آمریکای لاتین به ایران بازگشت. آقای احمدی نژاد که جمعه شب عازم این سفر چهار روزه شد با رهبران کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و اکوادور ملاقات کرد. و در پایان این که روز سه‌شنبه انفجار یک رشته بمب در بغداد دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. مجله